بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در قاعده استرار بود، به مناسبت استرار به تروک احرام در باب حج. اصل قاعده بیان شد، ادله اربعش بیان شد، سوالاتی که درباره این ادله بود پاسخ داده شد، رفتیم سراغ تنبیهات و امور باقی مونده. تا اینجا شش امر رو بیان کردیم، پنج تا ششمی نگفتم، مندوهه صحبت نکردم. و اما سادس، هل یعتبر فیها عدم المندوحه، آیا در قاعده استرار عدم مندوحه شرطه؟ مندوحه به زبان ساده یعنی راه فرار، اصلش از ماده ندحه است، یعنی اتسعه، وسعت پیدا کرد. این ندحه به معنی وسعت پیدا کردن، مندوحه یعنی راه فراری باشه، وسعتی باشه، مجبور نباشی. و در یکی از لغات من جمله دیدم قابل توجه در مختصر الصحاح که محمد ابن ابی بکر رازی از علمای قرن هفتم هجری هست، صحاح اللغه جوهری رو خلاصه کرده، در کتاب لغت جمع جور خوبی هست. ماده ندحه اونجا نگاه کردم، یه حدیثی درش بود، چون از اهل سنت از این جهت، و اون حدیث این بود که ام سلمه به عایشه گفت کی، ظاهرن وقتی که میخواست بره برای جنگ جمل، این تصریح نکرده و این ولی از قرائن پیداست، گفت ان القرآن جمع زیلک فلا تندهیه. ان القرآن جمع زیلک یعنی قرآن دامن تو جمع جور کرده، گفته قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، زنان پیغمبر در خانه هاتون باشید و اینها، فلا تندهیه، قرآن جمع کردی تو بازش نکن، بلند نشو این طرف اون طرف، راه بیفت و جنگ جملو به راه بینداز. از ماده ندحه استفاده کرده ام سلمه، فلا تندهی هه، ان القرآن جمع زیلک فلا تندهی هه. به هر حال مندوحه معنیش اینه. آیا در قاعده استرار مسئله مندوحه مطرح است یا مطرح نیست؟ منظور از مسئله مندوحه این است که این آقا میتوانه به جای این که این گوشت حرامو بخوره امروز با این نان و پنیر قناعت کنه، این مندوحه است، این راه فراره. یا مثلا در بعضی از مواردی که انسان گرفتار استرار پیدا میکنه تحمل کنه، صبر کنه، صبر کردن موقع نهار شده، حالا امروز نهار نخوری، شام بخوری، مندوحه داره، امکان صبر، امکان تبدیل به قضای دیگری هست. واضح هست که اگر مندوهی در کار باشه صدق استرار نمی کنه. استرار یعنی تمام درها به روی انسان بسته بشه. فقط یه راه باقی مانده و اون استفاده کردن مثلا از این گوشت‌های حرامه. اما اگر راهی داشته باشد، مندوهی در کار باشد، این شخص بله جایز نیست براش. لمن استر الیه صدق نمی کنه. و در باب توسط عرض مقصوبه هم همین بحث هست که اگر مندوهی داشته باشد، راهی باشد که از اون راه بتواند خودشو از قصر نجات بده، باید سراغ مندوهی بره، نماید خودشو گرفتار بکنه. اینا قضا یا قیاسات و معاها دلیلش با خودشه، موضوع نیست، موضوع میپره، تخصصا خارج میشه، موضوعا خارج میشه. و ها کذا مسئله بدار رو هم که قبلا اشاره کردم از همین قبیله، اونم مندوهه داره. اول وقت مجبور کمرش درد میکنه نشسته نماز بخونه، اما میدانه یه داروی خورده است و مسکنی خورده است و یه ساعت دو ساعت دیگه اواخر وقت کمرش خوب میشه و میتوانه نماز رو قائمن به جا بیاره. آیا این شخص که مندوهی داره در اول وقت هل یجوز له البدار مبادرت کنه با سرعت بره؟ نه. تمام مواردی که راه حل داشته باشه میگن مندوهی داره. مندوهی هم اگر بود صدق استرار نمی کنه الا ما خرج به دلیل. حالا یه روایت خاصی آمد گفت فضیلت اول وقت ایجاب می کند که نشسته نماز بخوانی، آخر وقت قائما نمی خواد بخونی. خب روایت خاصه، عرض می کنم شارع مقدس بگه من به تو میگم اول وقت بخوان با تیمم، اول وقت بخوان جالسن، برای اینکه این فضیلتش بیشتر. مثلا خب دلیل خاصه و میذاریم رو چشممون و قبول میکنیم. سوالی که کردن این است که اگر علم به مندوهه نداریم احتمال میدیم، الان مستریم به این گوشت حرام، اما احتمال میدیم قافله‌ای برسد و یه غذایی باشه ما از اونها بخریم، آیا اگر احتمال میدیم احتمال مندوهه، آیا بازم باید صبر کنیم یا مصداق استراره؟ در اینجا در واقع از قبیل شبهه موضوعی عامه، یعنی ما نمیدانیم ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیک عامه، من مصداقش هستم یا نیستم نمیدونم، یحتمل باشم یحتملم یه ساعت دیگر ستون به ستون فرج است و یک راه حلی پیدا بشه. هل یجوز التمسک به عموم العام فی الشبهات المصداقیه؟ گفتن نه، در شبهات مصداقیه تمسک به عموم عام نمیتوان کرد. و لذا در تمام مواردی که احتمال بدید مندوهی پیش بیاد و راه حلال و راه نجات، باید صبر کرد. چرا؟ چون مصداق عموم ثابت نیست و تمسک به عموم عام در شبهات موضوعی جایز نمی باشد.
و
بله اگر این آمد و این گوشت حرام سوال میکنن خورد نه حالا من نیست سوال شما رو تبدیل به یه سوال معقول میخوام بکنم. اگر این گوشت حرام خورد تا آخر وقت هم چیز گیرش نیامد، آیا این کار حرامی کرده؟ بله این تجربه کردی، حرام نکردی، به علت اینکه این فی علم الله تا آخر وقت هم چیزی گیرش نمی آمد. اما صبر نکرد، همون اول وقت خورد و این شخص گیرش نمی آمد اما نمی دانست. این در واقع نوعی تجربه، نباید عجله می کرد، کرد کار خلافیه، اما حرام نبوده چون این مستر بوده، واقعا واقعا مستر بوده، تو این بیابان هیچی گیرش نمی آمده ابدا، نمی دانست مستره. همچین کسی اینم مثل کسی که مایع مشکوکی رو به گمان اینکه شراب است بخورد و بعد آب خالص باشه، آب انار باشه، نه، اینها تجریه و تجریه هم گفتیم حرام نیست. اجازه بدید اون که فایده نداره، بعد از مردن نوشداری ریه، بعد از مرگ سهراب آمدی به چه فایده میکنه؟ اجازه بدید برم سراغ اصابع. آن مصداق استرار نیست هر کجا من دو هست، میگن نمیشه به صورت قاعده کلی گفت. استرار صد نمی کنه، میدونم به من گفته نمازی بخوان بین دلوک شمس الى غروب شمس، درست؟ در این وسط گفته بخوان، من اول وقت ندارم اما آخر وقت میدونم، آم میارم، من بگم لم تجدو ما ان شامل حال من میشه؟ لم تجدو من نیستم، کل وقت وقت نمازه، نه فقط اول وقت، هر کجا مندوه باشه صدق لم تجدو ما ان نمی کنه، صدق الا مستورتون نمی کنه، صدق حرج نمی کنه، این عناوین هیچ کدام صدق نمی کنه. در زمینه شکم ما باید صبر کنیم، چرا؟ چون نمیدانیم مصداق لا حرج هستیم، مصداق استرار هستیم یا نیستیم. از صابع اجازه بدید رد بشیم. و اما صابع حل الاسترار یرفع الاحکام الوضعیه املا، آیا استرار احکام وضعیه رو برمیداری یا نه؟ چهار تا حکم وضعی رو ما مورد بحث قرار میدیم. یکی قضاه، استراد پیدا کردم، جالسن نماز خوندم، آیا حکم وضعی قضا برداشته میشه یا نه؟ دومی آنها کفاره است، آیا کفاره برداشته میشه یا نه؟ سومی دیه است، استرار به سقط جنین پیدا کرد، دیه برداشته میشه یا نه؟ چهارمی زمانه، اکل فل مخمسه قحطیه، مجبور شدم رفتم از اموال زید برداشتم بدون رضایت اجازت برای نجات از مرگ خوردم، آیا عوضشو باید بدم یا نه؟ ضامن هستم یا نه؟ ادله استرار این چارتا رو بر میداره یا بر نمیداره؟ قضا، کفاره، دیه، زمان، نه احکام وضعیه است، آیا این احکام وضعیه رو بر میداره یا بر نمیداره؟ جواب این است که فیه تفصیلون، بین اینا تفصیلی. و اما قضا، قضا دو رقمه. خوب دقت کنید مسئله رو. یه وقت ابدال استراریه داره، بدلهای استراریه، یعنی جلوس بدل قیام شد در تمام وقت مستحب، جلوس بدل قیام شد. یا مثلا کسی بود که نمی توانست، بله نشسته نماز بخوند، نمی توانست خوابیده نماز خوند و امثال ذالک. یا مثلا محل سجود و برداشت، پیشانی رو گذاشت رو محل سجود. اینا ابدال استراری هستن. ما در اصول خوندیم که ابدال استراری مجزی هن. الاجزاء فی الاوامر الاستراریه والابدال الاستراریه گفتیم مجزیه، لازم نیست دوباره نماز بخونه. و از یا سوال میکنم، ما تو بیمارستانیم، بدنمون نجس، لباسمون نجس، تختمون نجس، همه چیمون آلوده است، نماز بخونیم یا نام بخونیم؟ باید بخونید. آیا بعدن قضاش بکنیم؟ نه، بلکه در این حال وظیفت این بوده با بدن نجس نماز بخونیم، با لباس نجس نماز بخونیم. یه نوع بدل استراریه. دوبار که انسان نماز نمیخونه، خب من نماز خوندم دیگه، این نماز که باطل نبود. گفتیم صلات لا تسقط به حالین، در هیچ زمانی ساقط نمیشه. این نمازو خوندم و این مجزیه. جای بحثش هم بحث اجزای در اوامر، در اصول مفصل بحث کردیم، دلیلش هم روشنه. گاهی قضا اینطوریه، ولی گاهی قضا نمال این است که این مریض شد و روزه نگرفت، استراب. یا این شخص مستر است برای حفظ حملش روزه شو بخوره، برای شیر دادن روزه رو بخوره. یا جاییست که اگر نماز بخونه دشمنان اسلام رو به قد میرسونه، نماز نخونه، اصلا نماز نخونه. ادله قضا اینجا رو شامل میشه، چرا نشه؟ من ترک از صلات متعمدن شرطش نی. آدم خوابم بمونه نمازش قضا بشه، باید به جا بیاره. حالا مستر شده، قضا شده، مستر شده، روزش خورده، خب باید به جا بیاره. ادله قضا من فاتت و فریزتون فلیقزه ها، بنابراین که همچین روایتی داشته باشیم که محل بحثه، ولی از مجموع ادله استفاده میشه. من فاتت و فریزتون فلیقزه ها، آیا فاتت رو به این سبب نمی کنه؟ فاتت رو باید حتما عمدن باشه، اگر غیر عمدی هم باشه فاتت رو فوت شد، نماز از دست رفت، روز از دست رفت، چرا به جا نیاره؟ پس در قضا فیه تفصیلون. بله، در حالت بیهوشی میگن چرا قضا شامل نمیشه؟ برای اینکه آدم بیهوش تکلیف نداره، از گردونه تکلیف خارج، مکلف نیست، دیوانه است. دیوانه نمازهایی که در حال دیوانگی از بین رفته اگر هوشیار بشه باید قضا بکنه، نه، مثل نابالغه، مثل دیوانه است. آدمی هم که بیهوشه همین حکم داره. خواب روایات داریم که تکلیف داره، باید به جا بیاره. فبناً علی ذلک، اجازه بدید، در باب قضا ما تفصیل داشتیم، بعضی جاها قضا لازمه، بعضی جاها قضا لازم نیست. این یک. دومی کفاره بود. کفاره ظاهر عدلش این از مجازات عقوبت، مجازات و عقوبت، ماهیت کفاره اینه دیگه. کفاره قسم، کفاره قتل، کفاره چی؟ کفاره ما رمضان. حالا اگر کسی مضطر شد و خداوند ازش برداشت تکلیف را، آیا کفاره که عقوبته باید انجام بده؟ نه، کفاره مال اسمی. قرآن مجید عبارت چیه؟ میگه فلا اسم علی فإن الله غفور رحیم. خب اگر خدا غفور رحیمه، لا اثم علیه، گناهی نکرده، چرا یه همچینین شخصی کفاره بده؟ نم اذا خرج به دلیل. یه نصی داشتیم، کما اینکه میرسیم در باب همین پوشیدن لباس مخیط از باب استراد، لباس دوخته در حال احرام از باب استراد، مشهور این از کفاره داره، روایت هم داریم. اونجا ما نمیدونیم حکمتی داشته که شارع مقدس اینو مجبوره به کفاره کرده، شاید هم برای این بوده است که قضیه شل نشه، حتی الامکان نرن سراغ استراد. حالا هر چه بوده، شارع مقدس بالخصوص گفته حکمتی داشته، معلوم میشه مجازات هم نیست. اینجا خداوند مصلحتن کفاره رو گفته بده، این دلیل خاصه. پس لولا دلیل خاص کفاره من العقوبات نداره. این خانومی که برای مرض یا برای حمل یا برای شیر دادن روزش رو ترک کرد، قضا داره اما کفاره نداره، برای چی کفاره داشته باشه؟ این دومی. و اما سوم، کی بگیم کفاره بده؟ نه، کفاره، اون کفاره عمد و من دارم بحث میکنم، اون کفاره عذره که اسمش عمداشه، کفاره عذره. و اما اجازه بدید، و اما سوم دیه. شخصی مجبور شد حملش رو ساقط کرد، جان مادر در خطر بود. ما در اینجا میگیم این جان مادر در خطره، ولو حملم کامل شده باشه، ماه پنجم ششم، یا دوتاشون میمیرن یا حمل میمیره، جان مادر حفظ میکنیم، حمل رو ساقط میکنیم. یا مثلا قبل از آنی که کامل بشه در حال علقه و مزقه است، مادر گرفتار بیماری شدیدی میشه، یا خبر میدن بچه ناقصه، یقین پیدا میکنه همون ناقص بودن بچه فکر اینو به هم میریزه و مریض میشه، بیمار عصبی میشه. بچه هم کامل نی، جانش در خطر نی، اما یه بیماری عصبی شدیدی بر اثر این که خبر دادن این بچه ناقصه. ما میگیم قبل از چهار ماهگی اینجا را میشه ساقط کرد، میشه. آیا در این مواردی که ساقط کردن دیه داره یا نداره؟ جواب این از که عدله دیه چرا شامل نشه. ادله استرار میگه لا اسم علی وقد احله. ببینید متن ادله استرار برداشتن حرمت تکلیفیه. اینو میباید اول میگفتم، قدر متیقن ادله استرار برداشتن حرمت تکلیفیه. چرا؟ در سوره بقره الا مسترتون بعد از نهی از اکل میته میگه، سوره بقره، ببخشید سوره بقره فلا اسم علی میگه بعد از تحریم آیه 173، در سوره مائده ان الله غفور رحیم میگه، مائده آیه 3 بود. در سوره انعام آیه 119 اول حکم تحریم میکنه بعد میگه الا مسترتم، استثناء از حرمت تکلیفیه. احادیث شریفه میگه وقد احله، حلالش کرده، که ظاهرش حلیت تکلیفیه، احله ظاهرش حلیت تکلیفیه، قدر متیقن از ادله استرار رفع حرمت تکلیفی. و اما اون چهارتا دونه دونه داریم بحث میکنیم، رسلیم به دیه چرا از بین بره، ادله استرار کجاش داره دیه نداره. حدیث رفع هم رفع عقوبت قدر متیقنش، تا برسیم به رفع احکام وضعیتش ببینیم کجا احکام وضعیت برطرف میکنه. فبنان علی ذلک اطلاق ادله دیه، میگه دیگه لازمه. لذا در حال خوابم اگر کسی بزنه به شکم زن بارداری و ساقط بکنه جنینشو، دیگه داره اونم. در حال خواب بزند کسی رو مجروح کنه، تمام این قطعهای خطایی که میگیم اینا عقوبت که نداره. تصادف کرد، یه وقت سهلنگاری میکنی، وقت نه سهلنگاری نمیکنی، جاده مهالود بوده، احتیاط هم کرد و تصادف کرد، خب اینا دیه ها رو باید بدن، ولو مرتکب حرامی نشده پس دیه نداره. میگه اگر نداره به ذمه‌اش میمانه، مثل تمام کسانی که بدهکار میشن و ندارن. فنظرتون الی میسره، بمیره هم به ذمه‌شه، به ذمه‌اش میمونه، منتها چون نداره عقوبت نمیشه. در اینجا ها میگیم پدر مادر اگر اونا آمر باشن، پدر امر بکنه به این که این کار انجام بشه، مادر خودشو در اختیار طبیب قرار بده، 50% اینه دیگه، خودش در اختیار طبیب قرار داده و طبیب ساقط کرده، اینا از دیه چیزی نمیبرند. چرا؟ برای اینکه قاتل و کسی که شبه قاتل باشد ارث دیه نمیبره، ارث از هیچی نمیبره، ارث از دیه هم نمیبره. بنابراین پدر و مادری که دستن در کار سخت باشند دیه رو باید به اون بعدیا بپردازن. چرا؟ برای اینکه در طبقه اول ارث پدر مادر فرزنده، فرزند که نداره، خودش سخت شده این بچه و پدر و مادرم دخالت داشتن، میره سراغ برادرها و جد و جده و اینها، باید ارث رو به اون دیه رو به عنوان ارث به اونها بدن، مگر اینکه اونا رضایت بدن دیه رو نگیرند. ما هم نباید خیلی راه رو باز کنیم برای مردم بگیم برید ریا. بله اگر وارثی نداشته باشه امام وارث من نوارثن لای. بله پزشک هم اگر دخالت داشته باشه اونم هست. ما میگیم اگر پزشک و زن هر دو موافقت کردن دیه 50-50 است، به علت این که زن خودشو در اختیار پزشک قرار داده، اونم آمپول زده یا از طرق دیگری ساقط کرده بچه رو، دیه 50-50 میشه. پدرم اگر عم کرده باشه، اونم چون دخالتی داشته، اون هم از دیه ارث نمیبره و دیه رو این دوتایی که مرتکب بودن باید بدن. چرا تکرار میکنید امام وارث من لا وارث له؟ عربی میگم فارسیش کنم، امام ارث میبرد از کسی که وارثی نداشته باشه، اینم فارسی. و اما چی باقی مون؟ چهارمی زمان باقی مون. در مورد زمانم مسئله همینه، کسی مرتکب کاری شد زمان آور اکل فل مخمسه، در زمان قحطی مجبور شد بر اموال دیگری برداره از آن استفاده بکنه تا جانشو حفظ کنه. آیا پول این مالو باید بده؟ خب باید بده، امروز نمیتونه فردا بده. چرا؟ به علت این که ادله زمان شامل اینجا میشه. در خواب آدم بزنه کاسه و کوزه کسی رو بشکنه، ادله زمان شاملش میشه. حالا عرض میکنم این یک دلیله. دلیل اول این است که اطلاقات ادله زمان شامل حال این می شود، زیرا ادله زمان میگوید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، و اتلاف مال غیره باید ضامن میشه. این یه دلیل. دلیل دوم این است که اصولاً ادله استرار امتنانیه. دلیل امتنانی نمیگه تو مال دیگری رو بخور پولش هم نده، میگه جمع بین الحقین کنید، هم اکل فی المخمسه بکن برای حفظ جانت، هم پولش رو بده که جمع میشه بین الحقین. نمیشه شارع مقدس برای کسی منت بگذارد به ضرر مسلمان دیگری، این منت بشه اون ضد منت بشه، به این بگه بخور از مال او پولش هم نده، به او بگه ضرر تحمل کن. در باب ضرر همینه، میگن کسی نمیتونه اضرار به دیگری بزند. چرا؟ چون ادله زمان ادله لا ضرر امتنانیه، ادله اضطرار هم امتنانیه. منت گذارده شارع مقدس، گفته بهت اجازه میدم اموالشو بخوری در حال گرسنگی مشرف به من، اما باید عوضشو بپردازی. هذا من قبیل امتنان علا جمیع الامه، و به عبارتی جمع بین الحقینه، جمع بندی کنم. تلخص تنبیه چندم بود؟ هفتم. هشتم تنبیه این است که آیا ادله ضرورت از قبیل رخصت یا از قبیل عزیمت؟ کسی در حال ضرورت گفت من دست نمیزنم به حرام، در عمرم حرام نخوردم، در عمرم شراب نخوردم، هر بلایی میخواد به سرم بیاد، آیا ادله لا ضرر عزیمته؟ میگه حالا ادله استرار، حالا که مستر شدی واجبه برد این گوشت رو بخوری، یا نه رخصته؟ لا اسم علیک. این بحث فردای ماست انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.